بسم الله الرحمن الرحیم. 44 جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 10/1/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما بحثمون در شرایط حاکم بود. یکی از شرایط حاکم مسلمین علم بود، بلکه افقه و اعلم، اینطور که از روایات استفاده می شود. روایت تحف العقول رو شروع کرده بودیم. اینجا ما به چند تا روایت دیگه برخوردم، اینا رو تذکر میدم. البته آقایون اگر بگردن در محاجه هایی که حضرت امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی داشتن در جاهای مختلف، زیاد این تعبیرات رو پیدا میکنن. حالا من از بابی که چند تا رو بهش برخوردم، باز تذکرم میگم برای که ممکن است آقایون بخوان استقصا کنن اینا، چون مخصوصا اون روایت کتاب سلیم را که ما ولت امتون قط و امره ها، من دلم میخواست از غیر راه سلیمم گیر بیاریم و ای از چند را گیر اومد، ای جالب است از این جهت. حالا روایت هایی که من یادداشت کردم یه ترتیبش با خود آقایون، بعد وقت روایت تحف العقول رو میخون. یکی روایت محاسن برقی است که ایشون هم الان کردن. محاسن برقی جلد اول صفحه 93، شماره حدیث هم داشت، من یادم رفت شماره حدیثش بذارم اینجا. عن رسول الله صلی الله علیه و آله، یه از طریق سلیم نیست دیگه، یه قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من اما قوما و فیهم اعلم منه او افقه منه. این تردید ممکنه از راوی باشد و این اما مراد امامت، نمیتونیم بگیم فقط امام جماعت رو میخواد بگه، البته امام جماعت هم ممکنه یکی از مصادیقش باشه. من اما قوما و فیهم اعلم منه او افقه منه. مثلا امامت معنیش همون گفتیم از ماده امامه، یعنی جلو، جلودار بشه، قائد بشه، قیادت. بله. و فیهم اعلم منه او افقه منه لم یزل امرهم فی سفال الى یوم القیامه. که بنا بشد آدمای نالایق هی بیان رو و آدمای لایق برن کنار، ای جامعه سقوط میکنه، انحطاط پیدا میکنه. ای اتفاقا خیلی همچی تعبیر لطیفی است که همیشه بایستی زمام امور به دست افراد اعلم و افقه باشد. و ما این رو بارها عرض کردم که همچی علم و فقه یه معنای وسیع است. ما همچی که میگن فقه، فوری ذهنمون میره رو همون مسائل فرعی فقط، و بعد وقت مسائل فرعی هم باز همونیش که بیشتر باش معنوسیم، طهارت و صلات و مثلا اینا. این نه، علم به معنای وسیع، فقه یعنی فهم اصلا به حسب لغت، کسی که فهم و درکش نسبت به مسائل اسلام زیادتر باشه. ای خلاصه یه معنای وسیعی داره. این یه رو بود. ما اینجا نوشت قرآن که لفظ فقه داره معنیش مطلقه، لم یفقهون، مثلا هی داره یفقهون اینها یعنی بفهمن، بله لیتفقهو فی الدین معنیش اینست که توغل پیدا کنن در فهم دین. اصول دین هم شامل میشه، اخلاق اسلام هم شامل میشه، اهداف دین، اینا همه رو فقه شامل میشه. بعد اینجا ما نوشتیم ولا وجه لحمله علی خصوص الجماعه، امام الجماعه کمالا یا برخه. یه روایت، روایت دیگر غایت المرام، این چاپای سنگی رو که افسد کردم در صفحه 298 کتاب حجیمیست ما داریم، از مجالس شیخ طوسی نقل کنه. اینم چون به سلیم نمیخوره، به کتاب سلیم، از این جهت جالب است که حالا که کتاب سلیم رو تشکیک کرد این روایت رو خوب داشته باشیم. ان مجالس شیخ طوسی به سنده ان علی ابن الحسین علیه السلام، سندش به علی ابن الحسین میرسه. اول میگه اخبرنا جماعتون عن ابی المفضل شیبانی، من دیگه سندشو ننوشتم اینجا، یه قایون خواستن نگاه کن. بالاخره صفحه 298 غایت المرام، سند میرسه به علی ابن الحسین علیه السلام عن الحسن ابن علی علیه السلام فی خطبتهی به محضر معاویه. معاویه وقتی اومد در کوفه، بعد امام حسن مجتبی رو مجبور کرد که تو بیا مثلا رو منبر بشون، خودش هم رفت یه پله بالاتر نشست و بعد اونجا به امام حسن گفت، اول گفت که بله حسن ابن علی دید خودش لیاقت ندارد، بالاخره رفت کنار و به ما محول کرد. بعد امام حسن مجتبی دید خب داره تهمت میزنه، زور و قلچماقی بوده. بعد حضرت فرمود که نه، معاویه بی خود میگه و اینها. و اصلا مثلا اینجا دو روایت هست که از مجالس شیخ اینجا نقل میکنه، یکی در صفحه 298، یکی 299. اینی که 298 سندش به علی ابن الحسین علیه السلام میرسه که امام حسن مجتبی در ضمن فرمایش هایی که فرمود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما ولت امتون امرها رجلن قطو وفیه من هو اعلم من الا لم یزل امرهم یذهب سفالم حتی یرجعو الى ما ترکو. این هم پس یه سند برای این روایت. اون وقت نوشتن باز وفیه ایزن کم صفحه 299 باشد، ان مجالس شیخ به سنده ان زازان، زازان اولیش زست دومیش زاله، ان زازان ان الحسن ابن علی فی خطبته نحو زاله، همین رو داره متوجه. یه کلمه مثلا فیه من هو اعلمن، هوش رو مثلا ندارد، یه قطش رو ندارد، بالاخره همین مضمونه. ای زازان را در رجال مامقانی میگه که از اصحاب خوب حضرت امیرالمومنین بوده، به نظر میاد ایرانی باشد و کنیش ابا عمره است، ابا عمره الفارسی. به خواب و بیداری من یادم است که اون انوشیروان، یا وقتی یا انوشیروان یا یکی از همین پادشاه ها به نمایندش در یمن که می نویسه، اونجا یه زازان نامی هست، احتمال من میدید این همو باشد، چون بعد اونا آمدن بهش دستور دادن که برو ببین اونجا مدینه چه خبر، ای کیست و اینها. و شاید یا مثلا خسرو پرویز، بالاخره یک کسی از پادشاهان به اون نمایندش در یمن نوشت که برو ببین ای کیست ادعا پیغمبری کرده. نه انوشیروان نبوده، بعد بوده، چون که اون وقت نبود، همین باید خسرو پرویز یکی از همینو. منظور این است که یه زازان من اونجا تو ذهنم هست، احتمال میدیم این همو باشه، مونده باشه، ابا عمرت الفارسی، فارسی هم که یعنی اهل فارس این ها بوده، اسمم پیداست اسم ایرانیه. اون وقت در رجال مامقانی نقل میکنه از سعد خفاف، میگه من دیدم این زازان خیلی خوب قرآن میخونه، بهش گفتم که تو همچی اینجور قرآن بلدی پیش کی خوندی؟ بعد گفت من واقعش این است که خیلی خوش صدا بودم و شعر زمزمه می کردم با صدای خوش. حضرت امیرالمومنین دید من صدام خیلی خوبه، خوشش آمد و فرمود چرا این صدای خوب و صرف قرآن نمی کنی؟ گفتم من فقط همو اندازه نمازم و سوره هم دو مثلا قل هو الله و فرض کن، همین نمازم و بلدم و از قرآن، من قرآن بلد نیستم. بعد اون وقت حضرت فرمود بیا پیش، یه کلامی در گوش من فرمود و سمت تفل فی فیه و بعد من حافظ قرآن شدم از اول تا آخر و حتی اعراب و همه خصوصیات قرآن رو حفظ کردم و از اون روز تا حال یه. بعد سعد خفاف میگه یه روزی به امام باقر، سعد خفاف من که خب موندست تا زمان امام باقر، به ابی جعفر باقر علیه السلام این قصه رو گفتم که بله یه روز زازان یه همچی ادعایی کرد که قرآن هیچ بلد نبوده و حضرت امیر در گوشش یه چیزی گفته سو تفل فی فیه و حافظ قرآن شده. بعد ابو جعفر باقر علیه السلام فرمود صدق زازان و حضرت امیرالمومنین اسم اعظم را که لا یرد و مثلا فرض بگیرید در گوشش خونده. علی حال از اصحاب حضرت امیرالمومنین بوده. این زازانم از امام حسن مجتبی همین داستان نقل میکنه. معلوم شد اونجا پا منبر امام حسن در کوفه بوده است که این حادثه اتفاق افتاده. علی حال از این جهت که این روایت ما ولت امتون، چون ما بعدا با این روایت کار داریم، ما ولت امتون از غیر راه سلیم هم به دست ما رسید، از این جهت خوبه. هم برقی نقل کرد هم مجالس شیخ از غیر راه سلیم ابن قیس. خب باز روایت دیگر اینا الا غیر از همون روایت تحفه العقول است. این روایت در کتاب سلیم دو جا هست. یه جا شما عروض خوندیم که صفحه 118 بود، در صفحه 148 هم هست که دنباله خوب داره. غیر از این که روایت داره دنبالش دنباله خوبه. نوشته ملام فی بیان احقیته. حضرت همین فرمود انهم قد سمعوا رسول الله صلی الله علیه و آله یقول عودن و بدعن یا بدعن. هم ابتداعا می فرمود، بله می شود پیغمبر اکرم بارها این جمله رو فرموده، ما ولت امتون رجلن قد تو امرها و فیهم اعلم من الا لم یزل امرهم یذهب سفالا حتی یرجعوا الی ما ترکوا. این روایت داره دو وقت دنبالش داره. فولوا امرهم قبلی ثلاثه رهت ما منهم. رهت در فردم استعمال میشه، هم جمعیت گفته میشه، اما اگر چنونچه عدد سرش در اومد در لغت تصریح دارم، اگر عدد سرش در اومد وقت سه نفر هم میشد بگوی سلاست رهتن. بله. فولو امرهم قبلی سلاست رهتن ما منهم رجلون جمع القرآن ولا يدعي ان له علما بكتاب الله ولا سنت نبيه. اما ملت امرشون را قبل از من به سه نفر محول کردن که هیچ کدوم از اون سه نفر ادعا نداشت که جامع قرآن باشد یا علم به کتاب خدا و سنت پیغمبر داشته باشد. وقد علمون انی. حالا این انمو ضمیرش ممکنه به قوم برگرده، ممکن است که به این سه نفر برگرده. و قد علمو یعنی داریش، یعنی مردم میدونستن، و قد علمو مردم میدونستن انی اعلمهم به کتاب الله به ثلاثه برگرده، و قد علمو انی اعلمهم به کتاب الله و سنت نبیه و افقههم و اقرأهم لکتاب الله و اقواهم به حکم الله. پس معلوم شه اینا ملاک ولایت هست. مثلا حضرت می فرمون اینم بالاخره که در کتاب سلیم، پس این جمله دو جا بود، یکی صفحه 118 بود این چاپی که ما داریم، این در صفحه 148. باز روایت دیگر در احتجاج طبرسی، باب و ماجرا بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و آله، از او احتجاجای قدیم ما داریم، از یه تازه نمیدونم حال چاپ شده چه جوریه، صفحه 46 عنوان باب اینه، باب و ماجرا مثلا بعد رسول الله. ان امیر المؤمنین علیه السلام بعد ما طلبوا منه البیعة لأبی بکر، وقتی که از حضرت امیر خواستن که با ابی بکر بیعت کنه، وقت این فرمایشو فرمود، فرمود انا اولا برسول الله صلی الله علیه و آله حیان و میتن و انا وصیه و وزیره و مستودع سره و علمه و انا صدیق الاکبر و الفاروق الاعظم اول من آمن بهی و صدقه و احسنكم بلاء فی جهاد المشرکین. سوابقش و خدماتش رو که برای اسلام کرده ذکر میکنه، از اینجاش حالا محل شاهد ماست. و اعرفكم بالكتاب و السنه و افقهكم في الدين. تا این جمله علم و فقه، بعدش حالا میاد تو سیاست و اینجا، و اعلمكم بعواقب الامور، معال اندیش هم بخیر باید باشه، و اعلمكم بعواقب الامور. اینا همه رو حضرت ملاک تقدم خودش ذکر میکنه، و اذربکم به ذالت و اذربکم لسانن، زبونم روونتره. معلوم میشه اگر چنانچه اون خلیفه مسلمون ها باید اهل سخنم باشه، نه ای که چون مثلا ها رهبر شده یا مرجع تقلید شده دیگه حرف نتونه بزنه، منبر براش آر باشد مثلا. و از ربکم لسانن و اثبتکم جنانن، دلم محکم تره. این دل محکمی، یه کسی که در سمت رهبری قرار میگیره، جنگ هست، صلح هست، شکست هست، گرفتاری هست، مشکلات هست، ای بخواد زود پاتیلش در برد و ضعف اعصاب بگیرد و برد یه گوشه بیفته، خب این نمیتونه جمعیت مسلمان را اداره کنه، این باید دلش محکم باشه. خب حضرت امیرالمومنین در همه جنگ ها ببینیم خب چه جور پایدار، در جنگ صفین، در جنگ های دیگه، خودش هم حضرت میاد جلو و چی نبود که فوری ضعف قلب پیدا کنه، دو ضعف قلبی باشه، دو ضعف اعصابی، خلاصه این خیلی مهمه. لذا اینجا حضرت ملاک تقدمش رو که ذکر میکنه میفرماد و اذربکم لسانن و اثبتکم جنانن. این هم یه تیکه که در احتجاج طبرسیه. یه تیکه دیگه باز ابن عبدالهدی نوشته ماروا ابن عبدالهدی فی شرح نهج البلاغه جلد سوم، از این 20 جلدی ها ما داریم، جلد سوم که دو جلدش رو توی جلد گذاشته 10 جلد میشه. بعد فی شرح نهج البلاغه جلد سوم صفحه 210 عن نصر ابن مزاحم عن امیر المؤمنین علیه السلام فی کتاب، این نصر ابن مزاحم کتاب صفین مال اونه، از نصر ابن مزاحم عن امیر المؤمنین علیه السلام فی کتابه الی معاویه و اصحابه. اینجا قال حضرت فرمود فإن، نامه ای که به معاویه می نویسه تو نامه این هست، فإن اول الناس، اینم باز خیلی روایت خوبیه، فإن اول الناس به امر هذه الامه قدیما و حدیثا، دارد با معاویه نرخ طی میکنه که خیال نکنه حالا در مقابل تو من مثلا دعایی دارم، نه من از همون اول حرف دارم، خلاصه قدیما و حدیثا، فإن اول الناس به امر هذه الامه قدیما و حدیثا اقربها من الرسول و اقربها من الرسول، نه قرب نسبی مراد باشد، چون یه جای دیگه در نهج البلاغه هست حضرت میفرماد اتکون الخلافت و بالوراثت و القرابه، حضرت قبول نداره صرف قوم و خیشی، قوم و خیشی ملاک نیست، این که اقرب من الرسول از این که از همو اول با پیغمبر بوده، اونجا حضرت هنوز بچه بود، در نهج البلاغه در خطبه قاصعه و آخرش داره که بچه بود، اون وقت میفرماد وح که به پیغمبر اکرم میرسید، بعد من میفهمیدم پیغمبر اکرم فرمود انک تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا الا ان، چه مثلا دست به نبیه و نبی بعد از من نی، که این قرب، این قرب مقامی اینجور جهاته، اقربها من الرسول و اعلمها بالکتاب و افقهها فی الدین اولها اسلاما و افولها جهادا و اشدها، باز این تیکه و اشدها بما تحمله الائمه من امر الامه اضطلاعا، اضطلاع زلاعت گفتیم معناش قوت به زاد، اضطلاع معناش قوی بودن، یعنی برای اداره امور مردم من از همه قوی ترم. ای پس اینم یه روایت که وقت اینا در مسئله قوت و سیاست و اینا میشه باز به همین روایت تمسک کرده، این روایت رو بالاخره اینا یه روایاتیست که تو ما بهش برخوردیم در راجع به این که خلاصه در اون کسی که زعیم مسلمین و حاکم مسلمینه علم و فقاهت بلکه افقهیت معتبره، منتها عرض کردم افقهیت همچی یه معنای وسیعی براش بگیرید، همچی جوری نباشد که فقه فقط فروع، اینم یه فروع خاصی رو هم رفته نسبت به اسلام و مسائل اسلام درکش بهتر باشد از دیگران. خب حالا برگردیم سر همون درسی که هفتش رو پیشدین داشتیم، وسط روایت توحف العقول مونده بودیم. یکی از روایاتی که برای علم ازش استفاده کردیم روایت توحف العقول، این جمله که توش دارد مجار الامور والاحکام علی عید العلماء بالله الامنا علی حلاله و حرامه و ما عرض کردیم روایت همش رو بخونیم و شما تو کتابتون همش رو بنویسید، برای اینکه اول داغر روایت همچی پرمحتوایی است. ما یه قسمتش رو خوندیم، به اینجا رسیدیم، حالا یه چند کلمش تکرارم شد مهم نیست. حضرت سید الشهدا ان امیر المومنین هم نقل شده عرض کردیم و در وافی هم روایت رو گفتیم در جلد سوم، او جزء هشتم، جزء نهم وافی، جزء نهم وافی صفحه 30 او اونجا نقل کرده، اگر خواستید مراجعه کنید. راجع به امر به معروف و نهی از منکره و یوروا ان امیر المؤمنین، ما عرض کردم دو قسمت از این خطبه، دو تا قسمت مختصرش در نهج البلاغه هست که جاشو گفتیم در خطبه 106 و 131 نهج البلاغه عبدو. حالا ما همه روایت رو دوباره سر نمیگیرم، از اینجاش میخونم. و یوروان امیر المومنین، ما به نظرم یعنی از امیر المومنین هم این روایت میشه، ممکن است هم یه عربی باشه. و یوروان مسکن امیر المومنین شما قال و یوروان امیر المومنین اینجا اینجوری شیشه آدم یه عربی باشه. بفهم ما برای یه زمه و فتحه دیگه رفاقتمون با شما هم نمیزنیم. بله خیلی بله. ببین وزالک، آقا اجازه بدین، وزالک حضرت سید الشهدا اینجا یا امیر المومنین راجع به امر به معروف و نهی از منکر این فرمایشی داشتن، اینم یکی از خلاصه مصیبت های اسلام شده واقعا که این همه روایات امر به معروف و نهی از منکر که در طرق فریقین، از طرق فریقین زیاد روایت داریم و قرآن هم این همه داره، ما امر به معروف و نهی از منکر همچی دائرش رو زیر گرفتیم که هر جا هیچ ترس و لرزی نباشه، دو هیچ وحشتی نباشه، یواشکی به یه زیدی یه جمله بیگی و بری، مثلا امر به معروف نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر اصلا جهاد میشد بگویم یکی از شعب امر به معروف و نهی از منکره. خداوند تبارک و تعالی این حفظ دین را بر عاتق همه مسلمین گذاشته و همه مسلمان ها موظفند که سعی کنند به هر نحوی هست معروف اشاعه پیدا کنه و بسط پیدا کنه و منکر ریشه کن بشه. خلاصه امر به معروف به معنای وسیعه، لذا اینجا حضرت می‌فرماد و ذالک ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر دعاء الی الاسلام مع رد المظالم و مخالفت الظالم و قسمت الفیع و الغنائم و اخذ صدقات من مواضعها و وضعها فی حقها. اینا همه رو از فروع امر به معروف و از ثمرات امر به معروف میگیره حضرت. پس معلوم میشه امر به معروف یه معنای وسیعیه، امر موضوعیت نداره، خلاصه اشاعه معروف مراده و قطع جذور فساد باید بشه. خلاصه ثم انتم، خب حضرت خطابش در این روایت به علمای زمانش بود، ثم انتم ایتها العصابه اصابتون بالعلم مشهوره. من خواهش می‌کنم روایت رو خوب دقت کنین، برای اینکه بعضی از بزرگان یه فرماشاتی فرمودن و مثل که خواستن روایت خرابش کنن، ببینیم نه روایت خراب نمیشه به این چیزا. ثم انتم ایت و حل اصابه، خب امام حسین یا حضرت امیرالمومنین مشهوره، شما جمعیتی هستید که به علم شهرت دارید، و بالخیره مذکوره، اگه حضرت امیر باشه خب لابد به صحابه و تابعین مثلا خطاب کرده، اگه در زمان امام حسین باشه میشن یه تابعین و تابعین تابعین مثلا، یا بالاخره علمایی بودن در اون وقت. و بالخیره مذکوره و به نصیحت معروفه و بالله فی انفس ناس محابه، به سبب خدا در نفس مردم دارای هیبت هستید، یعنی انتصابتون به خدا همینی که علما دارن، علمای دینی نون انتصابشون به خدا و امام زمان رو میخورن دیگه، احترامشون به خاطر ارتباطشون با خدا و با پیغمبر و ائمه است. و بالله فی انفس الناس محابه، مردم براتون هیبت قائلن، به خصوص عرض کردم وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفتن هنوز روم و ایران و اینها که فتح نشده بود، وقتی که روم و ایران فتح شد و مردم گروه گروه به اسلام اقبال کردن، آمدن مدینه، پیغمبر اکرم که از دنیا رفته، حضرت امیرالمؤمنین هم که خلاصه شرایط جوری شده بود خیلی در صحنه نبود، بعد وقتی که مردم میمدن میخواستن حلال و حرام و سنت پیغمبر و اینها رو بگیرن، قرآنم تازه میخواستن بگیرن، اون روزا چاپ که نبوده که حالا یکی یه قرآن دستشون بدن برن، تازه قرآنم میخواستن عقص بکنن، باید از صحابه پیغمبر و از اینهایی که با پیغمبر معنوس بودن بگیرن، لذا اینا مورد توجه واقع شده بودن صحابه. یهابکم الشریف و یکرمکم الضعیف، حضرت امیر در یه خطبه داره در نهج البلاغه است، خطبه 210 ظاهرا، اونجا میفرماد که ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا، و پیغمبر اکرم خودش فرمود لقد کثرت کذاب علی. بعد وقت میفرماد حضرت امیر اینایی که از پیغمبر اکرم روایت نقل میکنن چهار دسته، یه دسته کسانی هستن که اینها منافقند و متصنع به اسلام، ولی مردمی که به اینا مراجعه میکنن خبر ندارن و میگن این صحابه پیغمبر سو همین عنوانی که این صحابی بودن، این دیگه جوری شده بود که سبب قداست شده بود 100%، این چاره دیگه نداشتن، دیگه توجه نداشتن که خب اصحاب پیغمبر اکرم همه 100% تو خط پیغمبر که نبودن، پس این همه آیات منافقین در قرآن یا سوره منافقین این مال چیه؟ معلوم میشه کسانی بودن که صاحب النبی صلی الله علیه و آله و به حالت نفاق بودن. حضرت امیر در اینجا میفرماد اینا بعضیاشون اینایی که روایات نقل میکنن منافقون متصنعون بالاسلام، ولی مردم خبر ندارن و میگن خب این صحب رسول الله و لغف امینه، این تعبیر حضرت امینه، مردم میگن خب این صحابه پیغمبر بود، از پیغمبر گرفته و ازش میگیرن، و اگه میدونستن که این باطنش اونجور که دلشون میخواد نیست، حدیث را ازش عقد نمی کردن. در خطبه 210 ظاهرن در نهج البلاغه معلوم میشه که خلاصه هجوم آوردن از اطراف و صرف اینکه چون چاره نداشتن، دسترسی نداشتن، همون صحابی بودن را ملاک قداست 100% می گرفتن. یهابکم شریف و یکرمکم ضعیف و یعصرکم من لا فضل لکم علیه ولا ید لکم عنده. که ید گفتیم ممکن است مراد ید نعمت باشه، چون ید هم وسیله نعمت هم وسیله قدرت، شما همچی قدرتی نداری در مقابل او که به واسه قدرتت کرنش کنه، یا نه خدمتی به او نکرده، همو برای علمت برای احترام قاعده، نه نون و آبی بهش داده، نه قدرتی داری. ولا یدرکم انده تو شفعون فی الحوائج یا تشفعون فی الحوائج ازم تنعت من طلابها. شما شفاعت میکنید در حوائج، این بالاخره صحابه بودن، بزرگ بودن اینا، پیش خلفا و پیش امرا چون موقعیت داشتن برای اشخاص شفاعت میکردن و شفاعتشون پذیرفته میشد. و تمشون فی الطریق به هیبت الملوک و کرامت الاکابر، مثل ملوک رفت آمد میکنید. خیلی میدونید یه دفعه روم و ایران که فتح شد و یه دفعه مدینه شد، هم مرکز قدرت هم مرکز اقتصاد، چقدر مثلا پول و ثروت اینها پیدا کردن. و خلیفه دوم یکی از کارهایی کرده بود این بود که میگفت اینا اینجا خلاصه وضعشون خیلی خوب شده است، از غنایم و اینا پول حسابی، اگه بخوان برن بیرون به شهرهای دیگر اونجا میرن عیاشی و اینا میکنن و مردمی که تازه مسلمونن اصلا از اسلام سر میخورن، لذا اینا رو نمیذاشت از مدینه برن بیرون. اینم یه سیاست خلیفه دوم بود که بعضی از اشخاص را که اینا ممکن است برن تو مردم و روششون اون زندگیشون سبب بشه مردم سر بخورن، بهتری دستن نرن تو مردم. حالا علایل اینجا میفرماد که تمشون فی الطریق به هیبت الملوک و کرامت الاکابر. خب شما علما، البته این علمای اون روز کفایه و اینا نخوندن، علم به همین بود که قرآن بلد باشن، دو سنت پیغمبر اکرم، خب اینا بلد بودن دیگه خیلیشون. الیس کل ذلک انما نلتموه بما یرجا عندکم من القیام بحق الله و ان کنتم ان اکثر حقهی تقصرون. که این ما احتمال دادیم، عرض کردیم این ان ممکن است ان مخفف از مثقله باشه، ممکن است هم ان وصلیه باشه. فاستخففتم به حق الائمه، این فاستخففتم به حق الائمه یه احتمال دیگه من تو ذهنم میام، احتمال داد فاستخففتم به حق الائمه یعنی شما حقوق ائمه رو که مثل مثلا حضرت امیر باشد، یا فرض کنین امام حسن، امام حسین، یا مثلا اینا رو کوچیک شمردی، احتمال میده. ما احتمال هم دادیم که اصلا ائمه نباشد و امت باشد، فاستخففتم به حق الامه، حق امت و سبک شمردی، ولذا دنبالش میگه فاما حق الضعفا فزیعتم، که فاما حق الضعفا یعنی حق امت. احتمال هست، چون این نسخه بدلای اینجوری در روایات خیلی هست. بله، من یه وقت عرض کردم مرحوم آیت الله بورجردی در یه مسئله بود که قدر حق با ایشونه، ایشون در یه مسئله بود چند تا روایت بود، ایشون می‌فرمودن ما فقه را بیشتر سینه به سینه و یدن به ید از فقهایی که میرسد بالاخره رشته سندشون به صحابه ائمه و اصحاب ائمه و صحابه پیغمبر یا مثلا حضرت امیر، از اونا ما بیشتر میگیریم. در روایاتشون میفرمود اگه در یه مسئله ما دیدیم چند تا روایت هست مطمئن میشیم که این مسئله رو از امام صادق مثلا پرسیدن، امام صادق هم جواب داده. اما دیگه حالا عین عبارت امامو تا اوا و فه و اینا تا گاو و ماهی بخوایم بگیریم فتوا بدیم ما برامون مشکله. من یه قدر حق میدم به ایشون برای این که روایت مراجعه کرده باشه، وقت میبینه چقدر پلوغ پلوغه. شما آقایون مثلا این وسائلی که حال چاپ شده میگیرید و همین روایتو به این عبارت وسائل میخونید می. یه وقت میبینه ای مراجعه بکنه به کافی، میبینه چند تا کلمه گفته، بعد کافی یه جور نقل کرده، ملا یحضر یه جور نقل کرده، تهذیب یه جور نقل کرده، محاسن برقی یه جور نقل کرده، عیاشی یه جور دیگه نقل کرده. این اشکالات بوده، اینا تقصیرم نیست، ایناش خیلیش قصوره. بله، من خودم در نوشتم و لذا به شما همیشه توصیه میکنم که چیز مینویسید برگردید قطعا بخونید. بله، من میبینم که مثلا یه سفر رو با دقت هم نوشتم، بعد برمیگردم میخونم میبینم کلمه ها رو عوضی گاهی نوشتم، گاهی یه کلمه سخت شده، جای وافا نوشتیم مثلا. اینا اتفاق میفته. وقت خب بزرگانم کارشون زیاد بوده. بله، باز تعبیر دیگه از مرحوم آبوزردی من شنیدم. بله، ایشون یه روایتی بود میخواستن بگن که شیخ طوسی اینجا مثلا زود گذشته. فهمیدم اگر ساعات و دقایق عمر شیخ را تقسیم کنیم بر کارهایی که انجام داده، شاید 3-4 دقیقه از وقتشو بیشتر صرف این روایت نکرده، یعنی زود گذشته. خلاصه مثلا اشتباه کرده که من اون روز میگفتم اگه هر کدوم ما همچه کاری بکنیم از مدرسه بیرونمون میکنن، همون میکنن. حالا بالاخره ایشون نسبت به شیخ طوسی یه مقدارش خب راسته، واقع مطلب اینه کار زیاد بود، افرادم کم بودن، مراجعات هم زیاد بود، قهرن یه اشکالات توش پیدا میشه. منظور این است که احتمال این که این کلمه ائمه امت باشه بدید، چون ائمه و امت قریبه به هم نوشته میشه. و اگه ائمه باشه ممکنه مرادی باشه یعنی شما علما، حق ائمه رو که مثل امیرالمومنین و اینهاست کوچیک شمردید، یعنی بایستی که خلاصه دور امام باشید، تقویت کنید امام را، ناشر افکار امام باشید. احتمالم میده، احتمال ضربته نمیخوام بگم اینها، که فستخففتم به حق الائمه، یعنی شما در مقام امامت خودتون قرار دارید. ائمه اینجا میفرماد نه مراد امام عصر باشه. همه اینهایی که مورد توجه علمی و مورد توجه سیاسی هستن امام هست. امام بمانیه. شما با اینکه امامید حق امامت رو خوب ادا نمی‌کنید. امام بایستی که از خودش مایه بذاره برای مردم، نه اینکه دنبال حق خودش باشه. اون خونه خودش و ملک خودش و موقعیت خودش رو حفظ کنه و حق امت تضییع بشه. که فستخففتم به حق الائمه معنیشی باشه، یعنی حقی که ائمه دارن مراد باشه، یعنی اونی که ثابته برشون که وظیفه باشه سبک شمردید، به وظیفه عمل نکردید. امام باید از خودش مایه بذاره برای مردم، شما نکردید. البته احتمالیست و خودم هم قبول دارم احتمال ضعیفیست، ولی بالاخره احتمالکیست این معنا. فاما حق الضعفا فزیعتم. این عبارت بیشتر میفهمونه که او ائمه نباشه و امت باشه، یا ائمه به او احتمالی که ما ذکر کردیم. چطور شما استخفاف حق امامت کردید؟ برای که ضعفا رو حقشون رعایت نکردید. و اما حقکم به زعمکم فطلبتم، اما حقی که برای خودتون قائلید طلب کردید. فلا مالن بذلتموه، نمالی در راه خدا دادید. ولا نفسن خاطرتم به حال الذی خلقها، هیچ وقت نفس خودتونو به خاطر خدا در مخاطره نینداختید. ولا عشیرتن آدیتموها فی ذات الله، هیچ وقت با یه عشیره دشمنی نکردید برای خدا. پس معلوم میشه برای خدا گاهی هم بایستی نفسشو انسان به مخاطره بیاندازه، گاز اوقات هم با یه قبائلی زورگو. سابقا من دیده بودم این خانهایی بودن تو بعضی منطقه ها خیلی زور میگفتن به مردم، و اون وقت بعضی از علمایی که انتظار میرفت، با این که تقریبا قدرت ملی هم داشتن، انتظار میرفت که در مقابل اون زورگویی های خان این آقا قیام بکنه یه چیزی بگه، این نه، اینم تازه توجیه کننده کار او بود و میرفت مثلا فرض بگیره از اونم تعریف و تمجید میکرد. مثلا این همیشه اینجور چیزا معلوم میشد بوده. و حضرت میفرماد که ولا نفسن خاطرتون به حال الذی خلقها، ولا عشیرتن آدیتموها فی ذات الله، در راه خدا با هیچ عشیره‌ای دشمنی نکردید. انتم تتمنون علی الله جنته و مجاورت رسوله و امانا من عذابه. باشد بقیه برای فردامون. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.